نظرات خدا باید بالا ببرن. من خودم شخصا هم کار میکردم، هم درس میخواندم، کارمند رسانه هم بودم و همچنان در کنار از او دکان عکاسی و فوتوکپی داشتم که مهارت های عکاسی و فیلم برداری را به گونه عملی خودم کار میکردم.
کسب مهارت میتواند زمینه خودکفایی را برای جوانان مساعد بسازد. الیاس امید متخصص تعلیم و تربیت به این باور است. او میگوید بهتر است جوانان کسب مهارت ها را از برنامه ریزی روزانه بیاموزند.
کسب مهارت ها برای جوانان به نهایت مهم است، یعنی زمینه خودکفایی از جوانان را مساعد میکنه و در این زمان برای زینا شخصیت دیگه میتونه، برای زینا اعتبار و حیثیت قائل میشه. بر به طور مثال ما اگر امروز مثلا مهارت ازیره کسب کنیم که ما وقت خود چه رقمی به مصرف میرسانیم، یعنی وقت خود چه رقم مدیریت میکنیم، به طور مثال ما چه رقم میتونیم که به وقت وعده یک جای برسیم، ما چه رقمی میتونیم که کار که مربوط به پنتون میشه یا کار که مربوط به وظیفه ما میشه، راپور که مربوط نوشته کردن مربوط به وظیفه میشه، چطور میتونیم که این به وقت وعدهش تسلیم کنیم.
الیاس امید همچنان افزود به خاطر رسیدن به موفقیت ها در زندگی یک جوان تنها به دست آوردن دیپلم و اسناد تحصیلی کافی نیست.
در پالوی ازی که ما پانتون میگیریم، در پالوی ازی که ما وظایف دیگه داریم، اصلا کسب مهارت ها در امی انگام صورت میگیره، در امی وقت صورت میگیره. یعنی داشتن یک ورق از یک پانتون کافی نیست، داشتن یک دیپلم از یک پانتون کافی نیست که ما به او اتکا کنیم و فقط منتظر همی باشیم که ای ورق ما به دست بیارم و به هر کس بگویم که ایره ما از حقوق علوم سیاسی یا از ژورنالیسم یا از سایر ساعات دیگه علمی ما فارغ شدیم.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید یکی از دلایل رسیدن به موفقیت‌ها و هدف کسب مهارت است و اگر مهارت لازم را نداشته باشیم در زندگی موفق نخواهیم شد.
در رشته که تحصیل میکند، من مثلا کسی اگر خبرنگار میخواد شود یا خبرنگاری میخواند و امو مهارت نداشته باشد، مهارت درست نویسیده، مهارت یک خبر درسته یا تهیه کردن یک گزارش خوب نداشته باشه، پس در کار خود هم موفق بوده نمیتونه. هر کسی که در زندگی خود یک هدف داره، به خاطر رسیدن به هدف خود وقت تحصیل میکنه، پس در پهلوی تحصیل خود، در پهلوی رشته که میخواند، مهارت هایی را هم باید در زندگی خود داشته باشه تا بتونه در امو کار، فعالیت و برنامه که پیش میبرد از مهارت های خود استفاده کند.
شبنم نعیمی همچنان افزود جوانان بر علاوه رشته تحصیلی خود مهارتشان را در رشته های دیگر نیز بالا ببرند، چون ممکن در رشته خودشان زمینه کار برایشان مساعد نگردد.
پس باید مهارت های را یاد داشته باشند یا فرا بگیرند، یا در زندگی مثلا رشته را که ما میخوانیم مطالعه میکنیم در او باره، اگر بدون از او به موارد دیگر هم یک جوان مهارت داشته باشه، امکان داره که در رشته تحصیلیش برش کار پیدا نشد، ولی مهارت را که داره از او مهارت در زندگی خود استفاده کنه و نیازمندی های خود را رفع بسازد. اگر مثلا زندگی یک جوان با بدون هدف سپری شود یا در خصوص یادگیری مهارت ها هیچ نوع نقش را اینا نداشته باشند، پس در این صورت هم با مشکلات مواجه میشن.
دوستان گرامی، کسب مهارت در زندگی جوانان تا چی حد مهم است؟ جوانان در کنار تحصیلات مهارت های جدید نیز بیاموزند؟ جوانان چگونه می توانند مهارت هایشان را بالا ببرند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با آقا ملک سهار، جوانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که کسب مهارت برای یک جوان چقدر مهم است؟ آیا لازم است که یک جوان مهارت های خود بالا ببره؟
نسل ما، یعنی نسلی که در قرن 21 زندگی میکند، از نسل های قبل که در قرن 19 و 20 و 18 زندگی میکند، تفاوت چیه است که اینا باید هر وقت مهارت های نو یاد بگیرن و خود ریفرم کنند. و چون نسل های قبلی اون اگر فرض که یک بار پانتون میخوندن، یک بار یک کار یاد میگرفتن، یک مسلک یاد میگرفتن، یک مهارت یاد میگرفتن، تا آخر زندگی دوام مصروف میبود. مثلا یک کس دکتر بود، تا آخر زندگی دکتر بود. یک کس دهقان بود، تا آخر زندگی دهقان بود. ما باید در هر 10 سال با اندازه یک لیسانس مهارت های نو یاد بگیریم. اگر نی وظایف از دست می تیم، حتی در کار خود رشد کردن نمیتونیم، پیشرفت کردن نمیتونیم، و یا این طوری نمیتونیم به دست بیاریم که ضرورت زندگی ما پر کنه. با همین اساس یعنی نسل ما به یک چلنج روبرو است، چون تا سال 2029 یعنی 2030 تقریبا 29 وظایف نو به دنیا میاد، در بخش تکنولوژی، در بخش ربات، در بخش بیوتکنولوژی، در بخش بخشای دیگه صنعت. تا سال 2050 تقریبا حدود 30 تا 40 نو وظایف نو بدن ایجاد می شود و تا 100 میلیون وظایف ربات ها و کامپیوتر ها از انسان ها می گیرند، چون اونا بهتر کار می کنند، کارهای تکراری هستند، در کارخانه ها هستند.
خب بعضی جوان ها هستند که زمانی که تحصیل می کنند در رشته تحصیلی خود مهارت کسب می کنند. آیا نیاز است که جوان ها در کنار رشته تحصیلیشان مهارت های دیگر هم بیاموزند، یعنی مهارت های جدید و نو؟
نیاز مهارت های نو خیلی زیاد است. یعنی فرض کنین ما یک مثال برتان بیارین، در سال 2021 موتورها در امریکا و در کشورهای دیگه اتومات شدن، یعنی موتورها بدون درایور هستن، عملیات ها توسط ربات ها انجام میشن، نان در هتل توسط ربات ها پخته میشن، توسط ربات ها توزیع میشن، حتی اکثریت کارا در کارخانه ها توسط ربات ها و کامپیوتر های پیش برده میشن. مثلا یک کس فرض کنین در یک هتل گارسون بودن، اونا وظیفه خود از دست دادن، اینا نمیتونن که ربات بسازن، با اون لول نیستن، یعنی با اون تخصص ندارن، این مجبور هستن باید یک کار نو یاد بگیرن، یک چیز نو یاد بگیرن، یا تا آخر عمر بیکار بمانن، یا مجبور هستن کارهای نو یاد بگیرن. در همه صنعت، در همه بخشای صنعت این امکانات هست و پیلن ما در دنیا میبینیم که تقریبا تا حدود 10 سال آینده 100 میلیون وظایف ربات ها را میگیرن، شاید بیشتر از این باشن. ایده هستن که ایدشان خیلی کم است. فرض کنین اساتید مکاتب در افغانستان هستن، اینا ایدشان خیلی کم هستن، این مجبور هستن دو سی وظایف همزمان کنن، ولی بازم مشکل زندگیشان حل نمیشن. بهترین راه حل این هستن که اینا در بخش خود مهارت و کار و نو یاد بگیرن.
خب میشه در آخر برام بگوین که جوانان چطور میتونن مهارت های خود بالا ببرن؟
به نظر خودم بهترین روش است که ما به جای از اینکه اول بریم پشت وظیفه که برای یک اداره دیگه، یک کس دیگه برای ما وظیفه بیتن در مقابل یک ماش، و هر وقت دلشان میخواین مرا از کار بکشن، هر وقت میخواین مرا رخصت کنن، هر وقت خواستن که مرا به حساب رشد بیتن، نظر بهتر است که ما خود ما سر مهارت های خود کار کنیم و یک کار آغاز کنیم، ولو که کار خیلی عادی باشه. و دوم سفرهایی داشته باشیم، آنلاین درس بخونیم، از تکنولوژی نو یاد بگیریم و در هر بخش صنعتی کار میکنیم دی صدد باشیم که کدام رویش است بهتر به ما کمک کنه میتونه که ما بتونیم که کار نو یاد بگیریم.
نهایت عزیز، آقا ملک سهار یک تن از جوانان موفق و شغل آفرین بود که در مورد کسب مهارت ها صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته با این برنامه آشنا هستید که در این برنامه پیام های شما نشر می شود. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، از لکه باستوس تماس شدم. امو عبدالرکشان آزاد چید نشد، امو کودک بلخی سفری در ساله یک بجای زب کنم خودشم، اگر بزنی زنده بتونی گرد زنیم که امو آزاد چید نشد.
محترم آقای گلرحمن همدرد، عضو ولسی جرگه شورای ملی افغانستان، ما از یک شنونده ما پیام گرفتیم از ولایت بادغیست. ایشان سرنوشت عبدالرؤوف جان ولد حاجی نبی را میپرسن، میگن که 9 ساله بود و 10 ساله شد، حال سرنوشتش چطور شد؟ حالا از گیر اختطافچی ها خلاص شد یا نشد؟ البته ما خبر داریم همه روزه از پدرش که هنوز خلاص نشده و او طرف هم ویدیوها روان میکنن، مسائل شکنجه و گریان و فغان طفلک بیرون میکنن و بر پدر مادرش روان میکنن. ما گفتیم حالا از شما بشنیم در این راستا چی گفتنی دارین به ما؟
متاسفانه با گذشت 9 ماه تا هنوز مسئولین کشفی و امنیتی نتوانستن کوچکترین سرنخ به دست بیاورن و هر روز کسایی که عبدالرؤوف جان اختطاف کردن او را شکنجه میکنن، تهدید میکنن و صداهای شکنجه از او را، ویدوهای شکنجه از او را به خانواده شوان میکنن. خودش از لحاظ روی یک فشار بسیار زیاد از بالای خانوادهشان. ما قسم قبلا گفتم متاسفانه تا هنوز حکومت نتوانسته کوچکترین سرنخ به دست بیارن. در عین حال تمام مردم افغانستان از این لحاظ شوکه دیدن، قلبشان جریان‌دار شدن. امید خانواده عبدالرؤوف جان خدا و اینمی مردم افغانستان است. او که در نظام کار میکنه یا نمیکنن، اگر اونها به خاطر رضای خدا و به خاطر انسانیت، همدردی، هر نوع معلوماتی اگر داشته باشد در مورد اختطافچی‌ها، خب از با نیروهای امنیتی و با خانواده عبدالرؤوف جان شریک کنن. ما فکر میکنم هم عبدالرؤوف جان هم ما من حیث نماینده مردم بلخ از مسئولین امنیتی امید خود را کنده کردیم.
و کسی یک موضوعی است که پدر عبدالرؤوف جان کوشش کردن که یک حساب بانکی باز بکنن و از دولت خواستن اجازه بده، منتها دولت اجازه نداد که اتر یک حساب بانکی را باز کنن. میخواستن که قسمت از پول که اونا میخواین او را از طریق کمک های مردم جمع آوری کنن و قسمت خودشان که هست نصف تقاضای از وار پوره میکنه، تقریبا خانه و دار و ندار خود بفروشه نیم تقاضای طرف مقابل میتونه بر جای کنه. در این شرایط خب از لحاظ قانونی درست نیست، میگن پول داده شد و منتها دولت ها وقتی که نمیتونن او را آزاد کنن مجبور مکلف نیست که خودشان همی پول تادیه بکنن.
ما به این مورد از خود خانواده عبدالرؤوف جان چیزی نشنیدم، رو در روزنامه هم که مطلب شنیدم. به هر صورت در هر حالت قسمی که شما گفتین حکومت مسئولیت داره، به هر طریقی که ممکن است عبدالرؤوف رو باید به خانوادهشان برگردانند. این که توسط پرداخت پول میشه، توسط اطلاعات کشفی میشه، توسط گرفتاری خود اینمی اختطافچا میشه، هر طریقی که میشه کشورهای دیگه هم به خاطر ادباش، امنیتشان و او را چطور از چنگ رویندگان آزاد کنند، از راه های مختلف استفاده میکنند. حکومت هم مسئولیت داره که به این مورد اجراعات خود بکنند.
تا جایی که ما اطلاع داریم در مطبوعات مبرای طرف طالبا 4 نفر گرفتار کردن و او را باز رها کردن، باز دوباره گرفتن. فعلا اونا دوباره اعتراف کردن. از روی اعترافات از او معلوم میشه که گپ در کجا هست. منتها تاییت موضوع واضح باشه، بازم چرا دولت این موضوع را جدی تعقیب نمیکنه؟ یک سوال اساسی که در ذهن هر کس خطور میکنه. شما سبب از این را چی میبینین؟
خب من شنیدم از خانواده عبدالرؤوف جان که طالبات تعدادی از متهمین گرفتن و اقرار کردن و باز دوباره به زمانه رها کرده بودن، دوباره باز گرفتن. امنیت ملی هم عین مسئله را دارن. 2 دفعه یک تعداد افراد را گرفتن، باز طریق رسانه ها نشان دادن و اعترافات از وارم نشان دادن که بله ما عبدالرؤوف اختطاف کردیم، باز اینجا بردیم، اونجا بردیم. من هم میفهم که با وجود که اعترافات هم حکومت داره، هم طالبان داره، بازم عبدالرؤوف جان پیدا نمیشه. یه هم خودش سوال برانگیز است.
خب وکیل صاحب، البته یک موضوع بسیار حساس است. ما نمیخواهیم تمام صدا و آوازا و آواز شکنجه را نشر بکنیم، از او خاطر خواستیم با شما صحبت بکنیم. منتها در افغانستان امیر قسمی که در دیگه اختطافچی ها قیمت از این مسئله مثلا 50,000 تا 1,000,000 بوده، مثلا کسایی که هر قدر پیسه داشتن اون پیسه رو میداد و قبول میکرده. منطقه چرا در مسئله عبدالرؤوف اینا از 12,000,000 هیچ پایین نمیاین؟ یعنی منظور از اینا چی است؟ اگر توان پول خود نداره پدر ازی، اما قسمت مثلا 6,000,000 یا هر چی که باشه میگن ما میتیم. منطقه بازم چرا سبب از این چی است که اینا اینقدر شکنجه میتن؟ این یک مریضی است؟ سببش چی هست به نظر شما؟
خب ما خب این حیث نماینده مردم بار بار صدای خانواده عبدالرؤوف در تالار ولسی جرگه بلند کردیم. یکی مردم هیچ نوا با همی گیشیشن میگه یا با همی به این مورد میانجیگری صحبت که در قسمت پرداخت مبلغ هیچ یا کم نمیم. این خوب است که کسایی که در این مورد تخصص دارن، خصوصا جنایی امنیت ملی افغانستان، اونها باید در این نوع ما این معلومات رو باید بدست داره که مسئله اصلی چی است و این مردم کی است که در مقب خود استاد است و در این اماده نیستن که امرای خانوادی عبدالرؤوف در این مورد نگوششن کنه. این خوب است که کسایی که در این مورد تخصص دارن، خصوصا جنایی و امنیت ملی، باید معلومات
بدهد. بسیار جد تشکر محترم آقای گلرحمن همدرد، عضو ولسی جرگه شورای ملی افغانستان.
غلام شکر هستم، گب میزنم این کسی من شبه این متفاید هستم، شکایت دارم در موردی همی بای متسیکا، بای متسیک میرم یا بای متسیک میشه به خاطری که پیسه بیتا گفتم مارد حال میتا که برو صوبیا، برو دیگه صوبیا. از صد نفر تیر کدم دیدیم همتون دوستاش یکان پرکش کار نمیکن، خونشتر که غیر فعال نمیشتر که مورا مورا میگه هر روز بیا تو صوبیا دیگه صوبیا نمیرقم قطعا که از متقاید پرسانشان نمیکنه. این میگه فقط یک کتاب خودپسندی و خودنمایی از بینمی مصوفیت بلخ امیر شما میشه از کلام میشه مقصد چاره میره بکنین یک دفعه شما از طریق خود رو بطلبین یا کدیش ارتباط بگیرین ایلا بگوین که چی واقع مردم هم نمیدی یکی مردم هم معاش هایش تفکیر ها و کل لگیش الکترونیکی هست مردم هم ایلا معاش ها نمیدی.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی، ما جمله متقاعدین نظامی هستیم، حیران ماندیم چی کنیم. به بانک میریم میگه ماشتان نامده، در وقتی که در تقاعد میریم میگه ماشتان آمده، ماشتان ما اجرا کردیم. تا چی وقتی خزینه تقاعد به ما دروغ میگه باید تبدیل شود و دیگه ای که ما در مای قبض تقاعد کردیم تا بر ما در مای میزان ماش میده. وقتی که سال ما پوره شد ما تقاعد خود را میخواییم، ما کدام کار دیگه نداریم، کدام ایداد دیگه نداریم، از برای خدا ایران موندیم چی کنیم؟ خواهش میکنم نظر صاحب اینه میده دنبال کنیم بگوییم که هر کسی که مثالش کدا میشه تقاعد شده جدول خدا جور کنه و جدول ببر خانه سر رشتکای خود تقسیم اوقات جور کنه. ما رو کی به جدول؟ ما به جدول کار نداریم. بر ما اون وقت سال ما پورا شد تقاعد ما رو بده، ما بیخی به تنگ آمدیم و تقاعد ما هفت ماتی شده هنوز همه جدش نیست. میریم وقتی که تقاعد پرسان میکنیم میگه اولا زبان میریم میگه نیست. تا چی وقت مردم بازی میده؟ تشکر.
سیدم خان از سری متقاعد هستم. برادر یک تعداد همه متقاعدی نماش داده و یک تعداد نداده. یعنی میره برادر جان یک معلومات میگیریفتی که میره برادر ما مردم که ماش میتر یک سال شده ماش نگیریفتیم. در 12 نفر صغیر و کبیر در گردنیم از تیپلای ما در روی های کوچه پلاستیک میشینه. یک تعداد برادرهای متقاعدی نداده، یک تعداد نداده. یعنی میره خود یک معلومات دیگی برادر.
شنوندگان نهایت محترم، تشکر از پیامتان، پیام و نظریاتتان نشر شد. بازم کوشش میکنیم که این موضوع را مستقیما با مسئولین امور در میان بگذاریم. تا حال نتوانستیم مخاطب اساسی را پیدا کنیم. موفق باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
تابم روشنایی نداره گر نباشد عشق تو،
زندگیم دلربایی نداره گر نباشد عشق تو.
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم.
شامی سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
قدر میخواهدت این دل، دنیای منی دوست میدارم، خوشیم شود با تو حاصل. در روایتم، در حکایتم، در عبادتم تو شام.
آفتابم روشنایی نداره گر نباشد عشق تو.
I'm the